الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. گفتیم که مقابل طول العمل قصر العمل و عملنا قصر العمل ممکن است نه حصف العمل. ما هیچ وقت نمیتونیم آرزو نداشته باشیم، ما میتونیم که آرزوهای دنیاییون رو محدود و کوتاه کنیم. به همین جهت هم روایت به ما دستور قصر العمل میده. روایت رو میخونیم بعد یه جمع‌بندی توی اصل مطلب داریم. شما ببینید حضرت میفرمایند که وقتی راوی میگه، وقتی که حضرت رسول صلوات الله علیه شنیدن که اسامه بن زید یک کنیزی را به مبلغ 100 دینار خریدن است، حضرت فرمودن این نشون میده که این آرزوهای بلند در سرش میپرورونه. خب از اون بر در سیره پیامبر صلوات الله علیه داریم که پیامبر بیش از خرج یک سالشون رو نگه نمیداشتن، ولی از اون نشون داده میشه که این طول العمل نیست که آدم در حدی یه برنامه ریزی معقولی برای زندگیش داشته باشه. ما اگه بخوام تو این دست انداز بیفتیم خیلی وقتمون میره. البته چیز خوبیه که انسان بین قصر العمل و برنامه ریزی تفکیک کنه. تفکیک این دوتا خیلی خوبه است که آدم نجم به یه افراط رو بگیره، نجم به یه تفریط. حالا روایت نگاه کنید که ببینید پیغمبر چطوری برخورد کردن. میگه که این اسامت لطول العمل، اسامه گرفتار طول العمل است یا اسامت ابن زید. والذی نفسی بیده، به اون کسی که جانم در دست او، حضرت میفرمان ما ترفت و عینای الا زنن تو ان شفری لا یلتقیان حتی یبرز الله روح. میگه که به خدا قسم که من چشمم رو برهم نمیذارم و پلکم را بر هم نمیگذارم، نزدیک نمیکنم، الا اینکه احتمال این نمیدم که خدا منو بگیره. و لا رفعت طرفی فزنم تو الی واضعه او حتی عقبم. باز میفرماد که من چشمامم بر هم نمیذارم، حالا اونجا پلکه اینجا چشم، الا اینکه احتمال میدم که خداوند من رو بگیره. باز میفرماد که لا لقم تو لغمتن الا زنن تو علمی اسیقها حتی اقص و بها منن. میفرماد من یه لغمه را فرو نمیدم الا اینکه این احتمال میدم که خدا منو قبل از اینکه اینو فرو بدم تو جلوم بگیردم. خب پس ببینیم برخورد یه برخورد خاصه. میفرماد طور برنامه ریزی نکن که فکر کنی فرصتها در اختیار تو، طوری برنامه ریزی نکن که فکر کنی فرصتها در اختیار تو. خدا این غیر اینه که یه برنامه ریزی در حد معقول ما نداشته باشیم. وقت اگه فکر کنیم فرصت ها در اختیار ماست، این خیلی ذهن خراب میکنه، این میشه آرزوی بلند و تأثیرش هم اینه که از جدیترین عامل هدایت که یعنی مرگ باشه باز میبینیم. باز مثلا فرمایش رسول الله بعد از این رو بالای
صفحه 214 ترجمهشو ادامه دادم که ای فرزندان آدم، اگر می فهمیدی پس خود را از مرده ها حساب کنید، یا اگر می فهمید فرزند آدم اینجور می شد که خودش را از مرده ها حساب می کنید. و قسم به خدایی که جانم به دست اوست، آنچه به شما وعده داده شده است خواهد آمد و از شما کاری ساخته نیست. یعنی باز دقت کنین، حضرت میخواد بفرماد که خودتون رو مرده حساب کنید در آرزوها، و در زندگی نه، زندگی مال اینه که ما بندگی کنیم، بندگی را اگه بکشیم که اصل حیات از بین رفته. یه وقت میگیم که زندگی معناش چیه؟ خب معناش بندگیه. حالا اگه ما در زندگی خودمون رو مرده حساب کنیم، بندگی رو از دست دادیم. اما اگه آرزوهامون بلند شد، غفلت از مرگ میاد، غفلت از قیامت میاد. حضرت می فرماید نگذارید آرزوهاتون کش پیدا کنه که باعث میشه که در دنیا اسیر بشید، گرایشتون زیاد بشه. خودتون زندگیتون اینو حتما تجربه کردید، اگه آرزوها جا پیدا کنه، یعنی ما در مقابل آرزوها زنده باشیم و برای آرزوها استخدام بشیم، استخدام آرزوهامون بشیم، وقت یک کارگزار بیجیره و مواجب آرزوها میشیم. اون وقت میبینیم که هر روز اون برنامه ریزی میکنه و هر روز ما رو به استخدام میکشونه. درمان مسئله همینه که حضرت میفرمان که خودتونه در مقابل آرزو مرده حساب کنیم، اصلا حل اصلاح کنید خودتون، بگید اصلا ما مرده ایم، ما نقشی برای تو قائل نیستیم، ما بنا نداریم که کارگزار آرزوهامون باشیم، ما یه زندگی داریم، یه برنامه‌ای برای بندگی در زندگی می‌ریزیم. حالا اگه شرط این بندگی اینه که خب کت هم داشته باشیم، خب این کت جاش مشخصه دیگه، جای کت برای یه کسی که میخواد زندگی کنه مشخص است، ابزار حیات و بندگی است. اما شما حساب کنید آرزوها نمرده باشن، آرزوها فعالن، نه بندگی فعال باشه، و این خیلی خطرناکه. این که میفرماد که یاد جدی مرگ برای پاک شدن از آرزوهای دنیا است، این بهترین فصل این بحث آرزوهاست. این فصل و فصل بعدی خیلی دستگاه به شما میخوابیده که یه مسئله نصیحتی نیست، یه دستگاه بینشیست که اگر روش برنامه ریزی کنین از خیلی محلکه ها نجات پیدا میکنین. خدا به حق امام زمان چشممون رو بیدار کنه که مرگ را بشناسیم، نه دانا بشیم که میمیریم. این که اصلا علم نیست، این که یه چیز حسیست. دانای به مرگ هر کسیست، یعنی یه دانشمند و یک بچه یه کوچیک هر دو میدونن میمیرن، اصلا اینا نمیخواد از شما دین. این که حس کنید مرگ جلوی شماست، یعنی مرگ رو به عنوان یک بعد جدی حیات شناختن، این سیر و سلوک میخواد، و این خیلی کار سنگینی است و فقط هم با دفع آرزوها ممکنه. یعنی اگه آرزوها بدرخشد در حیات ما، این از دست میره، نه دانایی به مرگ. دانایی به مرگ که علمه، مثل علم اینه که علم روزه، این که نقشی نداره در هدایت ما. اون چه که در هدایت ما نقش داره اینه که حس کنید که مرد جلوی شماست، و این را حالا بعد میگیم فرمایش عجیبی پیغمبر دارن. این یک رحمت الهی است و با تسکیه هم به دست میاد. و آرزوها را مرده کنید و خودتون را در مقابل آرزوها مرده کنید، این مقام رو کش میکنید. وقت به راحتی قدرت تجزیه و تحلیل گذشته و آینده برات ممکن میشه. شما گذشته را کی ازش میهراسید؟ وقتی که وصلش کنی به قیامت. ببینین توش غفلت هست. خب چه موقع وصل میشه به قیامت؟ وقتی حس کنی قیامت ها. کی قیامت حس میکنی؟ وقتی که آرزوهاتون رو کوتاه کنی.
من باز اینو چندین بار تأکید کردم، بازم قابل تأکید. شما باز دقت کنید، شما الان در قیامتی. چرا معصوم به ما میگه که هر کس اینجور اعتقاد نداشته باشید از ما نیست؟ چون این مادر همه معارفه.
اگه شما برسید به این که الان در قیامتی، که رسیدن نمیخواد که. وقتی شما جنس دون جنس مجرده، خب مجرد که جا ندارد همه جاست، پس مجرد گسترده است تا قیامت، تا غیب. وقت شما چرا پس خودت نه در قیامت حس نمی کنید؟ چون نظر به دنیا داشت. نه اینکه چون در دنیایی، اصلا در دنیا نیستی. همین یک جمله که گاهی وقتا تکرار میشه که آقا ما انه تو بدنمونی. خب اگه تو بدنمون باشیم که مجرد نیستیم. خب یا مثلا سوال میشه که آیا ما وقتی مردیم از بدنمون خارج میشیم؟ خب اگر از بدنمون خارج میشیم که یعنی تو بدنمون بودیم. نه اصلا ما این حرف هایی هم ما نظریم، فقط ما همه جان، اما نظرمون همه جانیست. ما به کجا توجه داریم؟ به بدن توجه داریم، خودمون رو در دنیا حس میکنیم. به غیب توجه کنیم، خودمون رو در غیب حس میکنیم. خب حالا در نظر بگیرید آرزوها ما را در دنیا نگه می‌دارد. ما که قیامتی هستیم و در دنیا اسیر می‌کنیم. یعنی ما دنیا جامون میشه. جامون دنیا نیست، خودمون جامون رو دنیا کردیم، یعنی دنیایی شدیم. و اگه این آرزوها کنده بشه، بریده بشه، شما قیامت رو حس می‌کنید. چون قیامتی هستیم، یعنی خودتون رو اونجا حس میکنید. دائم تشعشع قیامت در قلبتون هست. وقتی که تشعشع قیامت در قلبتون باشید، اعمالتون رو در قیامت ارزیابی میکنید، گذشته دونه در قیامت ارزیابی میکنید، چون قیامتی دیگه، حس قیامتی پیدا کردید. اون وقت ببین چقدر شیرین میشه. هر حرکتی در قیامت ارزیابی میشه در حد وسع خودتون. حرکات شکلش عوض میشه، اعمال عوض میشه، استغفار پیش میاد، عبادات رنگ عجیبی به خودش میگیره، همه چیز سازمانش از بین میره. و وقت شما حساب کنید اگه کسی قیامتی شد، آرزو یک ریشخند وهم میشه براش. شما یکی بیاد پلدون بشینه بگید من آرزو دارم که مثلا خونم دو طبقه باشه، شما اصلا اینا دنبانه یکم عقلی حساب میکنید. ریش خند وهم از آرزو، و شما وهم طرف رو میبینید. اینجوری میشه فرمایش پیامبر در صفحه 215 هست که اکثر من ذکر الموت، خیلی یاد قیامت بندازید خودتونا، و انه یمحص الذنوب و یزهد فی الدنیا. خیلی عالی. میگه اگه شما دائم این قلبا جهتش رو قیامتی کنید، حالا میگیم مکانیسمش متفاوته، حالا این وجهش رو حضرت بهش نظر دارن که آدم ها دائم این قیامتی بودن و قیامت رو دیدن در خودتون تقویت کنید. بعد میگه نتیجه چیست؟ یم حس و زن دیگه نمیذاره گناه کنید، اصلا گناه گناه بودنش پیدا میشه، و از حد و فی دنیا از دنیا آزاد میشه، زهد فی دنیا پیدا میکنه. یعنی پیراسته و وارسته میشید از دنیا، یز حد و فد دنیا آرزوی همه شما. میفرماد یک پیراستگی، یک سبکبالی نسبت به دنیا پیدا میکنید. مولوی همین هم میگه، میگه خب زهد پیشه کن، بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اینو میگن زهد. این مقام را مگه همه نمیخوان؟ گر بریزی بحر را در پوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. این عقله، اما عقل کافی نیست. شما با عقلتون خودتون میدونین اگه از اول عمرتون تا آخر عمرتون بشینین نونا که خوردید حساب کنید چندی میشه، و از حالا اگه تا 90 سال دیگه هم عمر کنید نونایی که میخواید بخورده حساب کنید، ببینید رو هم رفته راست یک ماه حقوق میشه. اما ما راست یک ماه حقوق برش کرد، ما با عقلمون زندگی نمی کنیم، ما با وهممون زندگی می کنیم. ما به بهانه این که گرسنه می گیریم هزار نقشه می کشیم برای نیازهای بدنیمون و نگران نیازهای روحی نیستیم، در صورتی که اونجا رو واقعا گرسنه نمی تونیم. که میگن آدم باید آزاد بشه از دنیا تا بتونه درست فکر کنه، یا بگو درست فکر کنه تا آزاد بشه. این که از کردن مکانیسمش دو طرفیه. اگه شما سالم فکر کنه، این شعر عقلیه، عقل جواب قلبا نمیده، اما شروع خوبیه. میگه گر بریزی بحر را در کوزه، دریا تو کوزه نیازی، تو که دریای نیاز نیستی که، چند گنجد قسمت یک روزه ای. راسته یه روز قضا تو این کوزه جا میگیره. راسته ما میگه چقدر قضا و نیازهای بدنی و لباس و اینا نیازه، بقیه هم به ما چه؟ بقیه رو ما مسئول نیازهای اونا نیستیم، ما یه مسئولیت دیگه داریم کنار مردم. حتی ما بچه هامونا به عنوان این که رزقشون رو به عهده ما گذاشتن برآورده میکنیم، نه اینکه ما مسئول رزقمونه، ما میمیریم و رزقشون رو به عهده یکی دیگه میذارم. انصافا اینطوریه. کوزه چشمه حریصان پر نشد، پس مشکل جای دیگه است، مشکل حرص است. تا صدف قانع نشد پر در نشد. صدف وقتی قانع شد، در اون چیزی که بهش میرسه، اون غذایی که بهش میرسه روش کار میکنه، هضمش نمیکنه. ولی وقتی قانع نیست هضمش میکنه. تعبیر خوبیه. یه وقت شما غذا میخورید وسیله نورانیت شما میشه، چون همت دینی میکنید برای تعالی خودتون. یه وقت غذا میخورید و از این غذا خوردن برنامه میریزید برای غذا خوردن بعدی، یعنی حرص شما نمیذاره از این غذا دون استفاده کنید. در صورت که این غذا رو که خوردیم میگم الحمدلله فارق البال شدیم برای بندگی، بعدش هم بعد میرسته ما هم بندگی رو میکنیم. یعنی برنامه ریزی های موقت به جای خودش، اما حرصه که ما رو میکشه و فرمایشات ائمه مقابل حرص است، نه مقابل اون برنامه ریزی انسانی عقلی. هر کرا جامز عشقی چاک شد، این ضد حرص است، عشق ضد حرص است. هر کرا جامز عشقی چاک شد، او به حرص و عیب کلی پاک شد. یعنی اگه مطلوبت گیرت اومد دیگه حرص حکومت نمی کنه. اگه معشوق حقیقی دل چشم شد دیگه حرص میدون داری نمی کنه. وقت حرصه که ما رو به تفره و هرزه گردی می کشونه. اسمشه میذاره عقل، که آقا ما باید حساب 50 سال پیشه بونم گذشته بونم که باید می کردیم، 50 سال آینده رو باید برنامه ریزی کنی. این هرسه. خودمونم باید بفهمیم بین هرس و برنامه ریزی دو تا چیزه. بعد میفرماد که این خیلی عالیه که با کنار گذاشتن آرزو شما خودتونم میدونید باید بمیرید. وقتی شما مردید خدا ربوبیتش رو اعمال میکنه. وقتی شما در مقابل خدا زنده ای مرده ای، اما خدا هم ولایتش رو اعمال نمیکنه. بندگی یعنی همین دیگه. بنده جز سایه‌وار کی باشه؟ و بنده را اختیار کی باشد؟ شما در مقابل خدا که اختیار ندارید، یه اختیاری دیم دادم که نماز بخونیم دیرنم بری رزق پیدا کنیم، اما در مقابل خدا که هیچی، اون قدرتی در مقابل خدا. حالا آرزوها یعنی چه؟ یعنی ما برنامه میریزیم در مقابل خدا، میگه این طور هلاک میکنه. اگه آرزوها تو کم کنی و وقت بندگی تو شدید کنی، خدا برنامه خودشو بر تو اعمال میکنه. آرزوها سبب میشه که خدا ولایتش رو اعمال نکنه. ببین آیه را، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی مؤمن است. مؤمن کسی است که میده خودش رو به خدا، اون وقت خدا ولایتش رو به عهده میگیره، انان گیریش به عهده خدا میشه. وقتی خدا ولایتش رو به عهده گرفت، کارش چیه؟ یه ننونش زیاد تر بده. یخرجهم، کار خدا، یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت حرص و شهوت و آرزو به نور بندگی و صفای غیبی میکشونه. داشت جنبندی بحث اینه که آرزوها حجاب بین عبد و مولا است. خودتون هم حس میکنین دیگه، حالا این آرزوها رو اگه بریزی، این حجاب از بین میره. حجاب که از بین رفت، تصرف حق بر عبد اعمال میشه. پس خداوند خشمش رو اعلام میکنه بر کسی که آرزو داشته باشه. آرزو دوباره عرض کردن یعنی در مقابل برنامه های الهی ما بساط پهن کنیم. یکی از بیماری های بسیار زشتی که اهل دنیا رو میگیره همینه که میبینید برای خودشون یه چیزایی رو شخصیت میکنن و برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن که اینا هیچ برای حیاتشون مفید نیست. اینا رو باید در مقابلش مرد، نگذل مینا به وزن. روایت عجیبی است از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، می‌فرماد از تحقق ولایت الله و سعاده جاء العجل بین العینین و ذهب العمل وراء الظهر. دیگه از این عجیب‌تر نمیشه. میگه وقتی که ولایت خدا و سعادت یه بندهی بناش محقق بشه، چی میشه؟ جا العجل و بین العینه، عجل جلو چشمش میاد، هر چی میبینه در قیامت میبینه، میخوابره سر کارش. میگه خدایا سرمایه قیامتم کن. یعنی جا العجل و بین العینه، یعنی همه چیز داره در سازمان قیامت و مرگ میبینه. بعد میفرماد و ذهب العمل و وراش، آرزوش میفته پشت سرش. نه؟ یعنی آرزو دیگه میدان دائمه میکنه. این وقت آرزو حجاب بین ما و حق بود. بعد میفرماد و از تحقق ولایت و شیطان و شقاوه، وقتی که ولایت شیطان و شقاوت این محقق بناس بشه، جا العمل و بین العین، آرزو میدان داری میکنه. هر چیزی را میخواد ببینید آرزوش هم بینید. میاد مثلا بره نون بخره، میخواد بره درس بده، میخواد بره کار کنه، برای بچهش نقشه میکشه که میخوام بچه‌م دکتر بشه. این نمیذاره که چی را ببینید، این بیچاره میشه، فهم نمیکنه بچه‌م دکتر بشه. همونقدر آرزو است که خونم سه طبقه بشه، یا خودم مشهور بشم، یا حب دنیا، حب اینا همش یک کار ازش میاد. بدبختی میگه همه چیز در رابطه با آرزوش میاد. اینا ما این طرفیه که اسیرش هستیم، ما بیشتر حس میکنیم که یه چیزی که آرزومون بشه، همه چیز داره در رابطه با اون میبینیم. یعنی هر حرکتی در آرزوی دنیایی ما جا میگیره. و دیگه هیچی پیدا نیست. یعنی شما اگه میخوای یه کاری بکنی برای اینکه بچت دکتر بشه بکنی، و حتما غلط فکر میکنی، چون بچت دکتر بشه یا مهندس بشه اصلا این رفتی به تو نداره. تو تلاش بکن هر چی خدا خواست بشه. ولی اون که اینو آرزو کنی هر چه فکر کنی اون وقت در رابطه با اینه، و این چیه؟ خودش هیچیه، این یک آرزوه، این یک سرابه، و هر چی فکر کنی به غلط فکر میکنی. آرزو اگه غیر حق شد، یعنی به جز قبله دل حق باید باشه، غیر حق شد، هر چه فکر کنیم غلط فکر میکنیم، چون غیر حق سرابه. اون وقت سراب اگه آرزو میشد عقل نمایی میکنی نه تحقق. اینا بیشتر از اینا جا داره که روش بحث کنیم، باید در وقتش بحث کرد. خیلی حدیث عجیبیست، میگه که چی؟ جا العمل و بین العینین و ذهب العجل و وراء ذهب، و مرگ میفته پشت سرش، آدم دیگه حس مرگ نمی کنه. این همین حرفای خطرناک هم زنیم که حالا که ما جوانیم، حالا که ما سالمیم، وقتم که مریض است تمام توجهش به سالم بودنش. دیدید این آدم ها که اهل دنیا وقتی هم که مریضن دست دامن هر دکتری میشن که خوبشون کنه، یعنی اینا تمام توجهشون به دنیا تشتید که مرگ یک خبر از بیماری، خبر از مرگ دیگه. آدم در حدی که تکلیفشو انجام بده باید مثلا به دکتر ابزارها و اسبابها نظر کنه، ولی خب دیگه باید تو بیماریش مرگشه ببینه، همونطور که تو سلامتیش باید مرگشه ببینه. چون امشب که خوابیدین این بهترین استحباب هاست دیگه، که میگه طوری بخواب که انگار مردی، بعدم که بلند شدی میگه که بگو خدایا شکر که منو زنده کرد و الیه النشور، و آخرش هم باید بمیریم. یعنی نمیذاره بیدارید را جدا از مرگ ببینید. خب بیدار شدید، خب بیدار شدید، میگه دعا کن که خدایا چی بالاخره الیه النشور، ما به تو نش دوباره اون محل موقعیت و موقف مرگ را میگن نشور دیگه، میگه ما به تو به سوی تو میان، یعنی ما زورمون نمازمون به سوی تو. این که میبرمان بهترین نماز، نماز وداعه. خب این همینه دیگه، یعنی یه چشم بیدار میبینه که مرگش را میبینه. جدیترین مسئله از من در شرح حال بزرگان، حالا خصوص غزالی بنا به فرمایش استاد عزیزمون آقای جوادی که میفرمودن هرچه حرف حسابیشون داره مال آخر عمرشی که شیعه شده است، و خب خودتونم دیدین آخر عمر حرفا فرق میکنه با اول عمر. اول عمر حرفا حرفای دین است در جلوه دنیا، آخر عمر یه چیزی که در شخصیتشون انصافا آدم رو تحت تاثیر قرار میده همینه که یه مرتبه متوجه شد که بعد جوری داره کلاه سرش میره، همه زندگیش شده دنیا، تحول عجیبی درش پیش اومد. خب در اون حاکمیت مدرسه نظامیه و اون دم و دستگاه میگن به شکل غریبه ها و در یه قربتی فرار کرد و به اون شکل خاصه اومدن، رفتن در مسجد اومدی و اونجا چندین سال موندن و احیا رو نوشتن، و بعدش که انصافا اکثر علمای ما هم تحت تاثیر قرار داره. بالاخره اگه مثلا جناب ملا محسن فیض میاد و محجت البیضا رو فی احیاء الاحیا می نویسه تحت تاثیر احیا، این جامع السعادت واقعا کتاب قیمتیه، تحت تاثیر احیا. یعنی این که بعضی روایات اهل سنت رو از کتاب زدودن، غیر اینه که سازمان و پیکره کتاب مال جناب غزالیه. خب غزالی همین بیدارش کرد که یوهو زندگیش تو قیامت دید، همه زندگیش سراب بیش نیست. حالا در بعضی موارد ظاهرا تقیهی هم میکرده از اون نمیتونست اگه تقیه کنه اون نجاتی که خودش حس میکرد باید به جامعهش بده، اون نجات رو سبب بشه. اردن اینه که حالا ما رو این روایت دوتا بحث داریم، هر دوشم دقت کنیم. پس فرمایش حضرت این بود که اگر مستحق یا محق شد ولایت خدا براش، خدا این مرگ و جلوی چشم این میاره. این یک بحثیه که دو شکل هست، یه وقت خدا رحمت میکنه به بندهش، پس یه راه اینه که از طرف خدا شروع میشه، خب اون که موهبیه از طرف خدا شروع میشه. شما میبینید که بعد جوری حس مرگ میکنید، ما حس میکنیم غزالی از این مقوله بود که لطف خدا یه مرتبه سبب شد که اینو ببینید و بعد هم دیگه زندگیشو زده. یه را دیگه هم هست که من تاکیدم رو اون اینه که علم خواستم که با تزکیه این حس در خودتون روش بدید. این خیلی عالیه که شما بیاید بررسی کنید زندگیتون، زهد رو شروع کنید، نگذارید زندگیتون رونق‌های دنیایی بگیره و قفلت درش حکومت کنید، عنوان‌های بزرگ شما رو به رباهید، اون وقت این حس در شما بیدار میکنه. عرض کردم مقدمت هم شکلش هم مشخصه، چون شما اصلا همه حالا قیامتی هستید، نظر به قیامت رو ندارید، حالا نظرتون از دنیا کم کنید، نظرتون رو به قیامت زیاد کنید، وقت قیامتی حس میکنید. وقت این که نمیرید که حس میکنید که این زندگی جاش کجاست، یعنی کسی که حس قیامتش رو تقویت کنید یک بیداری براش پیش میاد. و حضرت میفرماید سعادت انسان به اینه که حس کنه اینا، اینکه شما اعمالتون تو قیامت حس کنید، دیگه میگن که یک هدایت خودکاره، اصلا نمیتونی به راحتی غیبت کنی که بعد بخوای یه جوری به خودت ور بری که ایشالله نکرده بودم. قلب که بیدار شد، حس قیامتی که بیدار شد، حضور قلب پیدا کنه، عموما حق ما رو به نتیجه میرسونه. خیلی خوبه. یه راهی نیست که یه کاری کنید با این تزکیه، با این کم کردن آرزوها، حب دنیا رو از بین بردن، وقت اصلا میرسیم فوق ره، فوق عبارات. حالا شما ببینید، برگردیم به این طرف قضیه، چی باعث شد که حضور قلبتون از بین بره؟ همش اینه دیگه، یا یه حب دنیا یا یه آرزوه، اینا شما رو میبلعده میکشه دیگه، یا مدحی را دارید تو نماز براش نقشه میکشید، یا ذمی را دارید براش ناراحتی میکنید، جزع و فزع میکنید، یا ذممون کردن، یا از ذم میترسید، یا مدحمون کردن، یا دنبال مدحی، همینا نمیذاره ما نمازمون رو بخونیم دیگه. یعنی خودتون دقت کن، من که دقت کردم که آخرش یکی اینا دیر میندازه ما را. اولا نقشه میکشی، خب حالا راش چیه؟ راش اینه که یه جوری اینا رو کمش کنی، تشعشعش از بین بره. وقتی که بخواد تشعشعش از بین بره، باید حس خیلی مشدید بشه. ببینیم چطور میشه که یه آرزو ما رو میروبایه، حسمون دنیایی زور میزنیم غیبی بشه. خوبه، خیلی خوبه، ولی یه راه اینست که حسمون غیبی بشه.
عرض مقاله اینجاست که بدونید چطوری برنامه ریزی کنید. یه وقت از میگوید خب نه، این که کار ما نیست که فرمودن که ما دو رکعت نماز بخونیم و بریم بسمونه، ولی میخوام ببینیم چطوری برنامه ریزی کنیم که این دو رکعت نماز را بخونیم به لطف و کرم خودش. ما باید فوق دنیا بشیم، یعنی این عبارات باید زبان دل ما بشه، نه نردبانی بشه یه پله بریم بالا بلغزیم بیاد. یه وقت شما وقتی میخوای عبادت کنی، میخوای بگو الرحمن الرحیم، باید فشار بیاری، از جاده بیای رو نردبان الرحمن الرحیم. خب دوباره نظر که به جاده بود، دوباره وسط جاده. یه وقت از یه کاری میکنی یواش یواش این حس قیبی بشه، وقت الرحمن الرحیم زبان دلت، وقت عشق به نمازم پیش میاد. وقت عشق، همیشه خودش گفت دیگه، عشق نمیذاره که انسان راحت بلغزه. اون عشق به عبادت با یه یه یک پیراستگی، یه آراستگی، یه زهد به وجود میاد، ریشش هم شکستن آرزو هاست. یعنی نهایتا پس میتونیم بگیم که یاد من نشونه اینی که ما تحت ولایت خدا قرار گرفتیم، چون خدا بندش رو که بخواد سعادت مند کنه مرگ و جلوش میاره، و قفلت از مرگ نشونه این است که ما به تلبیس ابلیس شقی دچاریم. حالا درس معارف باشه و درس مقالات باشه، هیچ فرقی نمی کنه، علم نبود غیر علم عاشقی، ما و بقی تلبیس ابلیس شقی. وقت اضطراب دانایی هم نمیخواد خیلی داشته باشی، اضطراب اتحاد با غیب داشته باشی. اضطراب دانایی باید فکر که خود دانایی سرمایه نشه، یه بار باید اینو بحث کنیم با هم. یعنی شما اتحاد با غیب میخواد، این دانایی ها ابزاره. حالا اگه این ابزار اینقدر شخصیت شد که مقصد از دست بره، خب این ابزار حجابه، یعنی این ابزارها باید شما را اون اتحاد غیبی به وجود بیاره. حالا این بزرگانی که داریم ما در خبرشون بسیار در تفکر این اتحاد گیر می بردن. این خوبه، شما اگه ابزار دستتون اومد انشاءالله رو قلبتون کار کردید، گاهی وقتا این تأمل و تفکر این اتحاد گیر میاد. اصلا آدم تو اون عالم داره سیر میکنه. اینا میگن اتحاد با عالم معنا. اینم چیز خوبیه، شرطش اینه که باز آرزوها نبره ما را. اون وقت آرزو بریدن ماست از خدا. حالا اگه آرزو خدا شد، خب این که مقصده، این که مقصده، یعنی همه چی باعث میشه که ما مقصدمون رو گم کنیم؟ این آرزوهای دنیایی. پس حدیث آرزومندی در واقع همون قبله جان است. ما چون که قبله جان غذای جانمونه و همه مقصدمونه، از این آرزوهای دنیایی فرار میکنیم. یعنی آرزوهای موهوم رو اگه کنار بگذاریم، اون چه آرزوی اصلی دل هست رو بود میکنیم. یه دست شما نیست، خاصیت خداست که جاش جای دل سالم است. دل سالم طویله نیست، آرزوهای دنیایی نداره. اگه این آرزوها رو ببری، میبینی این ظهور محبوب حقیقی پیدا شد. قلب مؤمن عرشان رحمان، جای خدا قلب مؤمن است. کو قلب مؤمن؟ یعنی این آرزوها رو نگذارید برای شما حکومت کنه، بمیرید در مقابلش. آن برای شما یک وسوسه، یه وزشی میاد، حال اصلاح بشین که ما اهلش نیست، ما اهلش نیست. دیدیم گاهی وقتا مثال میشه، گاهی وقتا اینو من تو خودم تجربه کردم که یه مرتبه یه نکته ای رو از ما میپرسم، خب ما میگوی طرف قبول نداره، میگه نه آقا نمیفهمی. خب یه وقتش میگم خب ما نمیفهمیم، راحت میشیم دیگه. یه وقت برای این که اثبات کنیم ما میفهمیم و طرف نمیفهمه، به یک آب و تاب کلی درد سر برای خود درست کرد. چون میخوای آرزو دینست که این آقا بفهمه تو میفهمی. خب یه چونه میگفت نمیفهمم. مردن در مقابل، نمیدونم وقت تلفات و حلکات بعدش این میگنم چقدر حالا دروغ یا راست، حالا ما فرض میگیم راست، چقدر جزع و فزع افتادن، چقدر اطلاعات از اینجا و از اونجا، چقدر نقطه ضعفای طرف را کشف کردن که یه چیز ثابت کنیم که ما میفهمیم. حالا این چیه که ما در مقابلش بنویم؟ خدا رحمت کنه به حق امام زمان علامه را. میگن که یکی از این اساتید میفرمودن که یه چیزی من برداشت کرده بودم از یه آیه از قرآن، حالا در اوج که علامه داشتن تفسیر می‌نوشتن، ببینم ایشون می‌فهمیدن که من رفتم خدمت علامه در یه جا خلوت کرده بودم توی باقی، بالاخره با هزار تلاش پیدا کردم، گفتم آقا به نظر من این درسته، اینجوریست. ایشون سر تکون دادن گوشتن، خب گذشت تا تفسیراشون هی میمد به مورد، گفت تفسیر ایشون که اومد بیرون یه ما دو ما بعد دیدیم این مسئله که ما فکر کردیم شق القمر کردیم به خوبی حل کردن، اون وجه غلطی هم که یه برداشت جزئی منفی هم که ما داشتیم اینم ترک کردم، جوابم دادم. ولی انگار که یک آدم جاهل و منم یک دانشمند، من میگفتم و ایشون گوش میدادم، منم فکر میکردم دیگه ایشون دارن استفاده میکنن تو تفسیرشون به کار ببرن. آدم این دکتش برا ارزش داشت که ایشون میفرداد، اصلا من فکر نمیکردم ایشون اینا رو میدونه. این جوری برخورد میکردن، آرزو کشتن، کلی تلفات. حالا این نتیجه اگه حالا با هم بحثشون شده بود، ایشون که چیزی بیشتر یاد نمیگرفت که، چون ایشون کلش داغ بود و وقت که رفت از خدمتش یه وقت کشی بود و یک فرقی میگن استراب قلب مشغول شدن قلب. بعدم تفسیر اومد بیرون، ایشونم بی تواضعش بیشتر شد، ایشونم به کارش رسید، دیگه دعواشون هم نشد، بحثشون هم نشد. به خصوصا ما تو اسلام اینا رو نداریم، این که مثلا بیان با هم بحث کنیم و من ثابت کنم تو درست میگی، من ثابت کنم این درست، که ما اینا مراعش اسمش و نام را فی الاسلام، این مصباح الشریعه یه تکیه خوبی داره در این رابطه. ولی که اینجا ممکنه این خطر پیش بیاد، من عرض میکنم که شخصی میگه که رفتم خدمت ابو عبدالله در مکه، مکه جایی بود که ارشادات میکردن ائمه ما، رفتم خدمت ایشون و گفتم آقا میخوام با هم بحث کنیم. حضرت فرمودن که خب اگه چیزی بلدی به ما بگو، اگه بلد نیستی احتمال میدی که من بلدم، اگه من بلدم بهت میگم، شق سومم نداره مثلا. اصلا همینه دیگه، ببینید میخوام چی را ثابت کنیم. اگه میخوام فضل خودمون رو ثابت کنیم که این آرزوهای دنیایی اینا فقط ما رو بیچاره میکنه، خدا کمکمون کنه. اگه میخوام چیزی یاد بگیریم خوب بپرس، حضرت فرمودن اگه بلد باشم میگم، اگه نه میخوام چیزی یادم بدی بگو یاد میگیرم. همین تموم شد. ما چی همیشه اینه از کنیم چه نتیجه داره؟ مدیریت خدا جا خودش هست. شما فقط باید وظیفه دون انجام بدید. این که مثلا اگه ما این کارو نکنیم حالا دنیا آخر میشه، نه هیچ دنیا آخر نمیشه. یه وقتی که شما به عنوان وظیفه باید بکنین تا خودتون رو نجات بدین. خب در ضمن خدا هدایت این فرد به عهده شما گذاشته است. اگه یکی را فرستاد سراغ شما یا یه صحنه ای رو فراهم کرد که شما وظیفتون رو انجام بدید، نه اینکه اگه شما حالا اینا رو هیچی نگون دنیا آخر میشه، نه، ما هدایت اینها رو ممکنه خدا به عهده شما گذاشته باشه. خب حالا شما تکلیف رو انجام ندید، یکی دیگه میاد انجام میده. خدا که مردم را بی رحمت نمی کنه که. اما شما فقط اینجا اگه به عنوان تکلیف باشه سالم زندگی میکنه. اما اگه به عنوان این باشه که نه من میخوام کاخ و کاخ بسازم، میخوام آقا کارها بکنم، حرفا بزنم، جز آرزودون میشه، هیچ نتیجه ای نه برای اونا داره نه برای خودت. دیشب بودی که از آقایون همین هم مثل میفرمودن که مثلا حالا من فلانی را دارم میرم مسائلم را ازش پرسم، مثلا برادر من که در آمریکاست چه تقصیر داره که منحرف شده؟ من همین را عرض کردم، گفتم تو آخر فکر میکنی که مقلب القلوب مان، خدا میل به خوبی را حتما در آدم اول میندازه، خدا هدایتش را شروع میکنه، این میلم یه بار دوبار نمیندازه. حالا اگه اینا جواب بدن برن، حالا که میل به خوبی پیدا شد در شما، خب ما به ازاشم خدا ایجاد میکنه، میخوای تو آمریکا باش میخوای تو ایران، میل به آب در شما ایجاد میکنه، خب آبم ایجاد میکنه. اگه میل به یه رحمتی در شما ایجاد کرد، حتما اون رحمت هم گذاشته. شما همینا بیشتر از اینم از شما نمیخواد که بلندش رو پیدا کن، بلندش رو راه بیا پیدا میکنی حتی، یعنی میل به هدایت رو در شما دائم میذاره، ما به ازاش هم اشاره میکنی، انگشت اشاره در خودمون هدایت هست تمونطور، یا ما مقاومت میکنیم محل نمیذاریم بعد از چند بار، خب دیگه فزادهم الله مرزا پشت ما را خالی میکنه، یا نه محل میذاریم هدایت میکنیم. هیچ کس را میل به هدایت رو خدا ازش محروم نکرد، چه آمریکا باشه چه ایران باشه، اونا مصداق‌های هدایت هست. میل به هدایتی که تو آمریکایی میگذاره مصداق مخصوص این هدایت رو هم میذاره، تو ایران هم مصداقش هم داره. درجه های هدایت چگونه است، شدت و ضعفش چگونه است، مصداقش چگونه است، اون دیگه بحث جدایی است. اینه که آینه دل رو باید با پاره کردن و میراندن این آرزوها روشن نگه داشت تا آرزوی حقیقی درش پیدا بشه که دل لقاء خدا رو میخواد. این دعایی که در دعای صباح هست ببینید، اینا تمامش گویای آرزوی حقیقی دل است. یا اینجا و انت غایت المسئول و نهایت المعمول، مسئول یعنی اون که آدم سوال میکنه، میخواد میگه تو نهایت اون چیزی که من میخوام و نهایت آرزوی منی. این زبان حال دل بیدار است، دلی که آرزوهاش رو شسته است، اینجوری صدا ازش در میاد. فرمایش معصوم است مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست خرمنه یا اینجا به دست مردم چشم از رخ تو گلچیدم. اینا مردم چشم یعنی همین چشم دیگه، مردمه که چشم یه قصد من اینه که با این چشمم از رخ تو گل بچینم، اصلا من غیر این عالم رو نگاه نمی کنم، یعنی من در عالم تو را می جویم، نه در عالم تو را ول کنم عالم را بجویم. دل بیدار تا تو هم میگه یا غایت آمال العارفی در دعای خمینی، ای نهایت مقصد و مقصود بیداران پر معرفتان. یعنی دلی که آرزوهاش رو کوتاه کرد، ناخودآگاه خدا جاش رو بهش نشون میده. یا منتها غایات و طالبی، ای نهایت نهایت اون کسایی که مقصد طلبن، نیست ما را به جز از وصل تو در سر عوض دلی بیداری دیگه. این تجارت زمتاع دو جهان ما را بس، ما از دنیا و آخرت غیره ای نمیخوان. از در خیش خدا را به جهنم مفرست، ما خودمونه نمیخوان، حتی از طریق خودمونم نمیخوان. این در خیش خیشتن میگه، چون مقابلش تو را میگه، خودشم به بهشتم مفرست. بله از در خیش خدا را به بهشتم نفرست، یعنی من نمیخوام از طریق خودم بهشتی بشم، یعنی من دریچه نشم که به بهشت برسم، تو دریچه بشی که من به تو برسم. که سر کوی تو از کون و مکان ما را بست. ببینید مقابلش را دقت کنید، میخواد چهره اولی کارو حل میکنه که نیست ما را به جز از وصل تو در سر هوس، یعنی بهش نمیخوام، ما از طریق خودمونم بهش هم نمیخوام، اصلا ما بهش نمیخوام، ما تو را میخوام. مقصد همون عبادت احرار میشه دیگه. اینو ساده نگیری، یعنی اینجوریه دیگه، تو بهشتم خدا را میبینی. چطور میشه که آدم وقتی که دلش بیدار شد هندونم جلوش بیارن خدا را میبینه، شکر خدا میکنه به جای اینکه هندونه بخوره، هندونه را میخوره، ولی یه لحظه غافل نیست که این رحمت یزدانیست. این دل که بیدار شد اصلا میگذرد از این دنیا، و حالا هندونه هم نداشته باشه خب نمیخوره. یعنی گذشتن از دنیا به این معناست که به دست مردم چشم از رخ تو برچیدن، یعنی ما هرچه نگاه میکنیم با این دست مردم که چشممون داریم از رخ تو برچیدیم، ما هیچی دیگه رو نمیبینیم، گذشتیم از همه چی. وقت این دعاها خیلی کار ازش میاد، یا غایت و طالبین الراغبین و منتهى عمل الراجین. عمل الراجین دوباره ببینیم داره، یعنی این هیا گفتنه خدا اینا قلب و جهت میده که ای نهایت تا غایت و آرزوی اونهایی که اهل طلب هم. یعنی راه افتادن اهل طلب، ببینید طالبی، طالب کسی است که راه افتاده، سالک ما بهش میگیم در تعبیرات خودمون، تعبیرات دین، همه اینا به معنای سالک است، کسی که راه افتاده است، نشسته است. الراقبی جهت داره، دنیا جهتش نیست، تو غایت اینایی، تو منزل دنیا رو اینا نمیخوان، تو را میخوان، تو به اینا دنیا رو نشون نده، خودت نشون دادی، برای همین هم اینا دنیا رو ول کردن دنبال تو برن. و منتها عمل راجی، اینا امیدوارانی هست که یأس دنیا نگرفته شد، همه اینا حرف توشه. شما بیاید یه آدم اهل دنیا رو ببینید که به یأس دوچار نیست، اصلا تمام زندگیشون یأس است، تحرکاتشون تحرکات مذبوحانه است، زیر کارده آرزوها دارن دست و پا میزنن، وقت رو بروش یک مؤمن واقعی هم نمیشناسین که آتش فشان نباشه. امام رحمت الله علیه در آخر عمرش قصد کرده بود لرزاندن کاخهای ستم جهانی را، ببینید چقدر بلند است امیدوار. حالا یه کسی هم از که ناامیدانه آرزو داره دم در اونجا محلش بزنن یه دستی رو سرش بکشن. راجی فقط صفت سالکان است، وقت میگه تو تازه نهایت این انسانهای پرحرارتی هستی که حرکت کردن. اگر زخون دلم بوی شوق می آید عجب مدار، که همدرد نافه ختنم، تراز پیرهن زرکشم، مبین چون شمع که سوزهاست نهانی درون پیرهنم. صدای دل انسان آرزومند سالک رم که مقام شوق به خداوند است، که این خون دلم بوی شوق توست، مثل این آهوی خودتن اون عود اون بوی خوشی که میفته از اون نافش خبر از جدایی میده، خبر میده که من از یه جای افتادم، من بوی یه جایی را دارم میدم. میگه عجب ندار که همدرد نافه ختنم، من همدرد اون آهوی اون نافه ختنم که افتاده است، از اصلش جدا شد، از این صدای خون دل من است. تراز پیرهن زرکشم نبین، تو این ظاهر منو نبین، چون شم که سوزهاست نهانی درون پیرهنم، من مثل یه شمیم که سوزهای نهانی دارم، زبان حال انسان است دیگه. باز دعای عجیب کمیل، فعلی که یا رب نسب تو وجهی. ببین یه خدای من اصلا جهتم توی وجه در اصطلاح دین را با قرآن معنی کنی، فعقم وجه حکل دین حنیفا، وجه اون جهت قلب را میگم، میگه فعقم وجه حکل دین حنیفا، بلند شد جهتت رو در جهت دین حنیف بنداز. اینجا میگه فعلیکه یا رب نسب تو وجهی، خدای من جانم رو در جهت تو انداختم، و الیکه یا رب مدد تو یدی، اصلا تماما به طرف تو کشیده شدم. فب از ذات کس تجبلی دعایی و بلغنی منا ولا تقطع من فضلک، رجای پر از پیام است دیگه که میگه حالا اینجا شده دقت کنید که دعای منو نه از بین نبر. دعا یعنی کسی که دور افتاده است ولی نظرش رو از مقصودش گم نکرده است، آرزوها مقصودش نشده. و بلغنی منا، بازم یعنی آرزو، آرزوی حقیقی، منو به اون آرزوی حقیقیم برسون. وقت بعد میگه که اینم از طریق فضلت برسون. چرا؟ چون از نظر روانی میدونیم که یه مرتبه نظر میکنیم خدا رو میخواه، نظر به خودت میکنیم هیچی نداری، یأس میگیره بهتون. دعاها دقت توش هست که میگه نه بلا تحت من فضلک رجایی، یعنی همون که میگه نظرت به خودت بکنی یا سوس بشی از این آرزوی بلند دست برداری، میگه نه من با اسلحه فضل تو میخوام به میدین بیام، نه با استحقاق خودم. یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال المحبین، همه اینا که مشخص است. و قررت به نظر الی محبوبه، میگه خدای من از نا قرار بده که نظر کند به محبوبش، اعیونه اعیونه چشمهاش چشم اینا با محبوبش قرار بگیره، با دنیا قرار نگیره. و استقر به ادراک سؤال و نیل معمول قرار کن، و یک از کسایی باشه که آرام بشه با اینکه مطلوبش گیر بیاد. و یا منتقا عمل العاملین و یا قاعده سؤال صادق، در حقیقت باز تاکید ما این است که کسی که دلش بیدار شد نهایت دلش رو درست درک میکنه، و همین هم بیشتر نمیخوام بگیم که آرزوها نمیذارد شما مقصد و مقصود نگیر بیاد. و باز تاکید اینه که خدا به حق امام زمان کمک کنه چند تا چیز دیگه کنار هم بیاد حل میشه. یکی این که رب هستی رو گم نکنه، رئیس جهان خداست و اون به عهده گرفته از تربیت شما، یعنی اصلا این که شما حالا چی میشه هیچی نمیشه، شما اگه این 50 ساله گذشته و 40 ساله گذشته اینجور نشد که شد، چی میشد هیچی نمیشد، خب 50 ساله بعدش هم اینطوره. یعنی شما هر چه دارید از ربوبیت حق دارید، نه از زرنگی خودتون. این منطق، منطق کی بود؟ منطق اون سرمایه‌دار قوم حضرت موسی بود، اون باعث شد، یعنی میگفت زرنگیای خودم منو به اینجا رسون، خدا به خاکش نشون دیگه. این حرفا رو بذارید کنار، شما اگر یه چیزی هم پیرتون اومده از خدا بنا دارد بندش در نمان، این از اساسی ترین مسئله است که نمیذارید آرزو و میدون داری کنن. آرزو یعنی این که شما برای نقص و خلایدون میخواید که یه چیزی رو به خودتون وصل کنید، اون وقت دروغه میشه دیگه، یعنی اون وقت براتون برنامه ریزی بلند مدت رو این آرزوها میخوان برنامه ریزی کنن، در صورت که اینا که نمیتونن، خدا میتونه. رب هستی رو فراموش نکنید، و از طرفی هم بدونید که شما با آرزوهاتون به جایی نمیرسید. اگرم گیرتون بیاد هیچی گیرتون نیمدن، چون یا حب جا هست یا حب من یا حب خلق، اینا همش هیچیه. این دوتا که حل بشه، شما همون که فقط عرض کردم برنامه ریزی میکنید برای زندگیتون که بندگی کنید. راسته بندگیتون باید برنامه ریزی کنید، نه اینکه برنامه ریزی مقصدتون بشه. راسته مقصدتون برنامه ریزی میکنید. خدا به حق امام زمان چشم دل ما را برای کشف این دنیا بیدار بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله.